أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. در جلسات گذشته پیرامون قرای سبعه، آریان هفتگانه مطالب رو عرض کردیم، سه قاره دیگه هم مورد ارزیابی قرار دادیم و روشن شد که این بالاخره این قرائت هایی که به دست ما رسیده به سند اونها نمیتونیم اعتماد بکنیم، و اینکه جمعی ادعا کردن که خب این قرائت ها اخبار متواتر هستش، مفید علم و یقینه، نشون دادیم که اینها نه، اخبار متواتر نیست، و حتی در حکم خبر واحد هم چه بسا نتونیم رو اینها اعتباری بسنجیم، به خاطر که این روایت بودن این قرائت ها برای ما مسجل نشده که آیا نبی مکرم اسلام واقعا چنین قرائتی رو حالا به واسطه هایی به دست ما رسیده، ولی که خبر متواتر نباشه. بعدم بیام که حالا دلایل حجیت خبر واحد بیام استفاده بکنیم، بعد بگیم خب شما حجیت خبر واحد رو که قبلا بحثش کردیم، اینها هم اخبار واحد هستن، پس ما اینا رو قبول میکنیم. گفتیم نه، این روایت بودن قرائت ها ثابت نشده تا حالا بخوام از حجیت خبر واحد بخوام این مسئله رو استفاده بکنیم، بلکه همونطور که خود بزرگان عامه هم فرمودن و از این قرائت ها استفاده میشه، این قرائت ها یک نوع اجتهاد و اظهار عقیده ای هستش که از ناحیه خود قاریان مطرح شده، و اینکه بخوام حال اینو ما نسبت بدیم نبی مکرم چنین چیزی دشوار. حالا بعضی صحبت ها شده که این قرائت ها چگونه به وجود اومد، چه ماجرایی پیش اومد این قرائت ها به وجود اومد. خب بگن مسائلی که زیاد توضیح داده شده که بگن اون چیزی که سبب اختلاف قاریان شده خالی بودن این قرآن ها بوده از نقطه و حرکت، اون رسم خطی که در اون ایام بوده نقطه نداشته، حرکت در ارتباط اون معنا نبوده، معنا نمیداده، لذا با اون رسم خط این گونه شده که وقتی که اون متن قرآن ارائه شده به نقاط مختلف و دست افراد مختلف بوده، گاهی اوقات این راوی ها اجتهاد میکردن، نظرات خودشون، برداشتای خودشونو نسبت میدادن به اون متن قرآن بدون نقطه و بدون حرکت، و اونو این گونه استباه میکردن. مثلا من یه نمونه رو خدمتون عرض بکنم، در تبیان صفحه 86 آورده از ابن ابی هاشم، میشن میفهمن که منشأ اختلاف قاریان در قرائت این بود که قرآن ها به وسیله اصحاب و یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به نقاط مختلف فرستاده میشد و مردم هر نقطه و منطقه قرآنی را که خالی از نقطه و حرکت بود به وسیله یکی از آنها فرا گرفتن، و آنچرا هم که با شنیدن فرا می گرفتن در صورت موافقت با خط قرآن بر همان روش ثابت می ماندن، و در صورت مخالفت آن را ترک می نمودن، و بدین گونه سلیقه‌های مختلف به کار افتاد، و از اینجا در میان قاریان شهرهای مختلف از نظر قرائت و تلفظ کلمات اختلاف وجود اومد. حالا چه پیامبر چه اصحاب پیامبر یه متن رو میفرستادن، این متن نه نقطه داشتنش نه اعراب داشت، و اونها میفرستادن، اما افرادی که حالا چه بسا پیامبر یا جمعی فرستادن اونو میخوندن، گاهی اوقات اینها شاید بد میخوندن، یا بالاخره جمعی بعدن که اومدن این خط وقتی در دستشون گرفتش اومدن با سلائق خودشون با اجتهاد خودشون جور دیگه قرائت کردن، و خب حالا ایشان میگه قرائت ها اینگونه به وجود اومد. در کتاب مناهل العرفان چاپ دوم صفحه 402 زرقامی میگه که علمای صدر اول اسلام چون در محفوظ بودن قرآن به همین صورتی که نوشته شده بود میکوشیدن، بدین جهت از نقطه و حرکت گذاشتن در قرآن خودداری مینمودن و آن را مکروه میداشتن که در اثر این عمل تغییری در قرآن به وجود نیاید. اون چیزی که در زمان پیامبر همونو مینوشتن ما دیگه نقطه گذاری نکنیم، ما خودمون اعراب نذاریم رو اون. ولی بعدن اوضاع متغیر شد و در خالی بودن قرآن از نقطه و حرکت احتمال اشتباه و تغییر در قرآن بیشتر احساس کردید. هر کس کلمات قرآن را یک نقطه یک جور تلفظ می نمود، این بود که مسلمانان برای همان محافظت و جلوگیری از تغییر مجبور شدند که قرآن را حرکت و نقطه گذاری کنند. پس این مسئله این گونه بوده که در زمان پیامبر یا در ابتدا صحابه بعد پیامبر این چیزی که به عنوان رسم الخط بود نه نقطه داشت نه حرکت، و اینا میگن آقا ما چرا تغییرش بخوام بدیم.
این بحث نقطه گذاری که میگین تو فکر کنم تو بحث تو جلسه پیش هم مطرح شد، این منطقی و عقلیش اینه که پیامبر در همون زمانی که داشتن قرآن رو به نوعی منتقل میکردن به مردم همونجا باید نقطه گذاری و اعراب گذاریش هم انجام میشد. علتش اینه که این بحثیه که در ریشه و بنیان هدایت ممکنه اختلال ایجاد بشه و خب این عقلا خدایی که عالم به آینده هم هستش و اصلا آینده یادش معنی نداره به نوعی باید همچین کاری رو انجام میدادش که نقطه گذاری میکرد که همچین ایرادی در آینده اصلا پیش نیاد. چرا همچین کاری انجام ندادن؟
خب ببینیم، پاسخ اینه که اون خطی که مرسوم بود در زمان پیامبر همون خط بود.
خب چرا تغییر ندادن؟
خب همین رو میخوام بگم. خط ببینین در تطور اعصار تغییر توش به وجود میاد. خط یه چیزی نیستش که شما حتی مثلا فرض کنید که خط که یه چیز جزئی هست نسبت به کل، گاهی اوقات یک زبانی داریم به عنوان یک زبان بیس، بعد میبینیم زبانهای مختلفی ازش مشتق شد. خب اینا در طی تاریخ در زمان به وجود اومد. الان شما نگاه کنید زبان انگلیسی، زبان آلمانی، زبان فرانسه، خب اینها آیا اینا قدمت داره؟ اینا بیام حساب بکنیم اینا به چی برمیگرده؟ اینا به لاتین برمیگرده. حالا مثلا فرض بکنیم که شما در زبان لاتین میگن چرا زبان آلمانی مطرح نشده، میگه ریشش به اون برمیگرده. اما یه چیزی، یعنی میخوام بگم دست بشر هستش، یه بعضی نیستش که حالا مثلا فرض کن این خط رو خدا از اول جعل کرده باشه. چرا؟ خداوند بیان داده این حرف. اما خط رو شما نگاه بکنی، هر خطی رو که نخواهی حساب بکنی، این خط خود بشر اینو به وجود آورده، این دست خدا نبوده، خطش اعتباریه، این به وجود و زمان پیامبر با همون خط هم میخوندن، مشکلی هم نداشتن. حالا این واقعا اولا من فعلا نقل قول کردم ها، من فعلا نقل قول کردم. آخه ببینیم بعضی مشکلات، بعضی تغییرات شاید اینو توجیه بکنیم با نبود نقطه و حرکت. آیا در قرائت ها اختلاف قرائت ها با نقطه و حرکت برطرف میشد؟ نمیشد. کلمات تغییر کرده. شما ملکی اوم الدین با مالکی اوم الدین، مگه اینجا بعض نقطه ملک با مالک، اینجا مالک نسبت به ملک الف اضافه داره، این نه نقطه نه حرکته. و خیلی از قرائت های دیگه این کلمات این گونه بوده. نمیخوام بگم که دخیل نیستش حرکت و نقطه. چرا؟ در بعضی قرائت ها اختلافاتی که هستش نگاه میکنیم که حالا توضیح میدم که میبینیم که مثلا از باب نمونه که البته قرائت مورد تایید نیستش ها، اما خب میخوام عرض بکنم مثلا اون چیزی که بنابه یک قرائت، قرائت خزائی که از ابو حنیفه نقل میکنه نسبت به این آیه سوره مبارکه فاطر، در سوره مبارکه فاطر حتی اینما یخش الله من عباد العلماء، فقط خشوع کننده نسبت به پروردگار علما هستن. خب ببینید تو قرآن چی اومده؟ تو این چیزی که رسم الخطی که الان ما داریم و اعراب گذاری هم شده، اومده انما یخش الله ببخش انما یخش الله من عباده العلماء، درسته؟ یعنی یخش الله رو الله که نگاه بکنیم اینجا شده الله، یخش الله من عباد العلماء. اما اینجا همین جناب خزایی از ابو حنیفه نقل میکنه، میگه قرائت درست اینه، انما یخش الله من عباده العلماء. خب بله، میخوام بگم این نقل از ابو حنیفه، خب اینجا میگی که آقا بله، حالا اینا اومدن میخواستن جمعی از آیونی که حنفی بودن مطالب تو این در این مورد و موارد دیگه اون قرائت هایی که ابو حنیفه نقل شده اینا توجیه بکنن، توجیهات نحوی هم آوردن. اما خب حالا در این مورد میگی که اگر چنانچه حالا فرض بکنیم این قرائت ها از جمله اون قرائت های جعلی نباشه، فرض بکنیم حال اینجا اگه اعراب گذاری میشون شو انما یخش الله یا یخش الله، اگه او بودش پیامبر درازن او میداشتن دیگه اه نمیخوندن، یا العلماء او نمیخوندش ابو حنیفه العلماء. خب این مورد رو نگاه بکنیم که البته عرض کردم که این قرائت قرائت جعلی هستش و در ارتباط اون قرائت که قبلا گفتیم مطرح نشده، اما این در باید نقطه. اما یک عالمه ما عبارت هایی داریم که اگه لازم باشه الان میتونم من جلسه بعد مطابقت بکنم برای شما بیارم، که مهمتر مالکی اون میدین یا ملکی اون میدین. اینجا مگه بعض نقطه یه
حرکت که هست،
حرکتش چیه؟ ملک مالک یه الف داره. ببینین بالاخره کلمه دو کلمه متباینن نسبت به هم دیگه، مالک با ملک دو معنای متغیر دارن. چرا حالا میتونه یه نفر هم مالک باشه هم ملک، اما ملک معنی مالک نیست، مالک معنی ملک نیستش. اینجا بحث او نیستش الان دیگه، و از این عبارت ها هستش، از این عبارت ها هستش. لازم باشه جلسه بعد مثلا یه تعداد رو پیدا میکنم براتون میارم. پس این توجیهی که جناب ابن ابی هاشم یا جناب زرقامی میاره یه قسمت از کاره، و به علاوه عرض کردم که خط اساسا خط واضعش جائلش خود بشر هستش، و همون مدل هم که زمان پیامبر میخوندن ایرادی هم پیش نمی اومده، به خاطری که پیامبر اینو قرائت میکرده بین مردم، مطرح میکرده بین مردم، و همون پیش نمی اومده. حالا اینا بعدن اومدن یک سری کلمات رو حتی حذف کردن، یک سری کلمات رو تغییر دادن، یک سری کلمات رو از لحاظ اعراب تغییر دادن، اون بحث دیگه ایه. شاید بشه گفت که اگر چنانچه اون خطی وضع خطی که در زمان پیامبر بود دارای نقطه و اعراب بود، یک سری از اختلافات مثلا نبود، یک سری، اما نه تمام اینها. پس اگه مسئله دشوارتر از این حرفایی، مقدار مسئله باید دقیقتر بررسی بکنیم، نمیشه به همین راحتی اینو در نظر گرفتش ببینیم چیه. حالا اینو دنبال میکنیم، خود خود میام جلو. پس ببینید این جناب زرقامی هم این حرف رو زده. خب حالا ببینید نکته سر اینه که پس اولا در مورد حجیت این قرائت ها بخوام صحبت بکنیم، بعضی اومدن استناد کردن به حجیت خبر واحد، گفتم خب اینا شما نگو متواتره، خبر واحد هستش. گفتم این حتی روایت بودن این قرائت ها ثابت نیست که حالا بحث از خبر واحد و خبر متواتر بشه، وقتی که سه تا راوی وسطش افتاده. آقا شما خبر واحد، یک خبر واحد بالاخره شما فلانم نه فلانم نه فلانم، وقتی یکی یکی نگاه کنید اینها ثقه هستن و معتبر هستن، میگه خبر واحد متواتر نیست. خب یک خبر واحد هستش، بالاخره راویاش مشخصه اینا کی هستن، و اینا رو ما توثیق میکنیم، میگیم این خبر واحد حجیت داره ولی که ظنیه. اما وقتی در ارتباط با این راویا، این روایتی که از این قرائتی که به دست ما رسیده از فلان راوی رسیده، اساسا وسط اینا مشخص نیست کیا اینو نقل کردن، یا اصلا مشخص نیست اینو قاریت کی گرفته این مسئله رو. خب اینا رو ما دو جلسه بررسی کردیم، وضعیت این اخبار و این قرائت‌ها در این صورته. لذا ما الله حدیثی بخوام با همین مدل اینو بررسی بکنیم نمیتونیم حجیت اینو ثابت بکنیم. اینه نکته. خب اینم عرض کردم که در مورد خبر واحد جهت ظنی هستش، اونم مشروط به این که حالا بالاخره توثیق بشن اینها، اینا یکی یکی راویا مورد ارزیابی قرار میان راستگو هستن، اما ولی که خبر متواتری نباشه. نکته‌ای که میخوام عرض بکنم که جلسات قبلم اشاره کردم، تعارض بین این اخباره. ما گیرم بپذیریم اینها اخبار آهات هستن، اصلا خبر بودنشون رو بپذیریم، اینها رو اخبار واحد بخوام در نظر بگیریم، این تعارض بین اینها رو بخوام چیکار بکنیم؟ بالاخره پیامبر یک قرائت داشته، یا مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین، یا انما یخشى الله یا انما یخشى الله من عباده العلماء یا من عباد العلماء، چجوری بوده بالاخره؟ شما این اخبارم ولو بپذیری تعارض بین این هاه. وقتی تعارض بین این ها باشه نمیتونی اختفا، اینا برای شما کفایت نمیکنه. در اخباری که مقابل هم باشه تعارض داشته باشه ما نمیتونیم بپذیریم، مگه تعارض رو بخوام حل بکنیم یک قرائتی رو روچان بدیم به قرائت دیگه ای که باید یه قوتی در اون قرائت دیگه باشه که در این قرائت نیستش. اگر نه، ما اگه بخوام یک قرائت و گزینشی انتخاب بکنیم و بگیم آقا این درسته ولاغیر، این ترجیح بلا مرجح، ترجیح دادیم یک قرائت رو در صورتی هیچ روچانی اون قرائت نداشته و ترجیح بلا مرجح امر باطلیه، کار اشتباهیه. شما نمیتونی که فرض بکنید که بدون اینکه این روایت‌ها هیچ کدوم ترجیح ندارن شما یک رو ببندی بقیه رو کنار بزنی، نمیتونی کارو بکنی. پس نکته اینجا اینه. حالا گیرم و حرف آقایون اهل تسنن، جمعیت اهل تسنن رو بپذیریم، بگن آقا جون این قرائت‌هایی که مطرح شد همه متواتره، بازم همین اشکال هم اینجا مطرحه، یعنی بالاخره تواتره میگه مفید علم و یقینه. خب یک قرائت شما بالاخره چجوری علم و یقینی ایجاد شد که یکی میگه مالکه یکی میگه ملکه؟ چیکار باید بکنی اینجا؟ اینجا هم نمیتونی کاری بکنی. شما گیرم میگه آقا قرائت یقین دارم به پیامبر میرسد، آقا درست بودن این که ملکه یا مالکه، اینهای تعارضی که وجود داره چیکار میخوام بکنیم؟ اینو می حلش بکنیم. یعنی باز همینجا همون تناقض، همون ضدیت، همون تعارض اینجا وجود داره که بالاخره پیامبر اینجا به چه صورت حالا اگه میخوام در همون اخبار متواتر باید یکی رو انتخاب بکنیم بقیه رو کنار بذاریم، بازم ترجیح بلا مرجح، ما نمیتونیم کارو بکنیم. اونو بدون هیچ دلیلی دوست همش متواتره، حالا بقول شما مفید علم و یقینه، چرا یک موردی که مفید علم و یقینه بپذیریم بقیه رو کنار بذاریم؟ مگه اونها چه روچانی داره که یقین نسبت به اون قرائت‌های دیگه، قطع نسبت به اون قرائت‌ها رو بخوام خودمون سلب بکنیم؟ اگه واقعا متواتره، اگه میگیم یک خبر از این یک قرائت از اینها متواتر، اونها خبر واحد، خب متواتر میپذیریم، متواتر نیستش. اگه میگیم اینها خبر واحد هستش، یک خبر واحد معتبر هستش، اونها دیگه نیست، اینو میپذیریم بقیه رو کنار میذاریم. در حکم خبر واحد معتبر هم اینا نیستن، اونجا چیکار باید بکنیم؟ لذا اینها نمیتونیم نسبت به اینها ما حجیت مطرح بکنیم. حالا ببینید یه بحث اینجا مطرح شده، این بحث من فقط دو تا حدیث میخونم، اشاره میکنم مفصلشو جلسه بعد با یک نکاتی که تتمه قرائت‌ها در جلسه قبل در جلسات قبل پاسخ ندادم یه جنبندی میکنم. ببینید ما یه سری روایت‌های عامه آورده، اول روشن میشه روایت‌ها در شیعه نیست، آقایون اتفاقا استناد به اینها کردن، جمعیت علمای عامه که میگن آقا ما شما تمام این هفت سبک قرائت ها استفاده بکنید، قرائت سبعه همه اینا استفاده بکنید. خب میگیم آقا پیامبر بالاخره چجوری گفته؟ میگه پیامبر هفت جورشو گفته. خب پیامبر اگه هفت جورو گفته، پیامبر خودش گفته؟ پیامبر نگفته، جبرئیل گفته، خدا هم به جبرئیل القا کرده هفت مدل که چی؟ هفت بار معنایی نسبت به اینها داشته باشه، یا هفت لحن متفاوت بتونم بخونم. حالا من یه روایت رو بذارید اول بخونم، این روایت در صحیح مسلم اومده، بابی که اومده ان القرآن نزل على سبعة احرف، جلد دوم صفحه 202. روایت اینه: طبری از یونس، از ابی کریب و آنان از ابن شهاب و اونی از ابن عباس نقل نموده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: جبرئیل قرآن را با یک سبک و روش به من میخوان و همان را من میخواندم، آنگاه از او تقاضا میکردم زیاد کند. یعنی چی؟ یعنی روش ها و سبک های دیگه جبرئیل زیاد کن به من بگو. اونی زیاد میکرد تا به 7 سبک و حرف رسید. یعنی چی؟ یعنی 7 قرائت هستش، 7 سبک هستش، با هم تفاوت داره، همش هم درسته. این سبک هم کیه؟ خود پیامبر ایجاد کنندش بوده، جبرئیل هم القا کرده به این سبک به پیامبر. بخون قرآن 7 هر کدوم یه سبک رو گرفتن. این حدیث رو مسلم نیست، از حرمله نقل نموده که وی از ابن وهب و اون از یونس گرفته است که سندش هم از ذکر کردم در صحیح مسلمه. خب ببینین این سری روایت هایی رو که بخوام لحاظ بکنیم، اول چرا شما قرائت ها رو منحصر بکنیم به 7 قرائت؟ چرا؟ ما جلسه گذشته هم گفتیم که قرائت هایی بوده حتی در عصر حضرات معصومین هم بوده مطرح شده بیشتر از 7 بوده. 10 تاشو مورد ارزیابی قرار دادیم،
25 روایت
بود. در جای دیگه توضیح داده شد که روایت ها چند برابر همین ها بودش. خب اونا چی؟ چرا شما رو چه مبنای اینو حساب بکنیم؟ بعدش هم آقا گیرم همون 7، از کجا معلوم که این 7 که پیامبر داره میگه دقیقا همون 7 باشه؟ مگه نباید اونا معتبر باشه؟ خبر واحدی حداقل باشه. اینا خبر واحد معتبر هم نیستش که حالا بیا بله یه 7 رو ما قبول کردیم، نیستش. حالا خبر بودن زیر سوال میره. به علاوه این که در جاهایی که باعث اختلاف میشه، باعث تناقض میشه، حتی این آقایون هم دیگه رو تکفیر کردن، حتی آقایون جمعی گفتن که این کسی که این قرائت رو بخونه محدور و دمه، حتی گفتن که من اگه فلانی فلان قاری رو گیرش بیارم شلاقش میزنم، گفتن این فرد فاسقه، گفتن این دین خارجه. این همه اختلافات و دعواهایی که به وجود آوردن، خب پیامبر خودش منشأشه. و بلکه اگر چنانچه قرائت این گونه باشه که معانی دو جور مقابل هم باشه، اونجا چیکار میکنی؟ آیا مثلا فرض کن جبرئیل تناقضگویی داره، پیامبر تناقضگویی داره، خداوند تناقضگویی داره؟ بعدش هم این تفاوت چه بار معنایی مثلا میتونه داشته باشه؟ حالا مثلا میگی ملکی و مالکی یوم الدین، هر دو تاش بار معنایی داره، اونای دیگه چیکار میخوام بکنی؟ مثلا چه مشکلی میتونه حل بکنه بر ما؟ یا تعویل رو میخوای بگی؟ تعویل ان آیه پیامبر اومده؟ بله، میگه این آیه زایش اینه، تعویلش که اینه، تعویل دوم، تعویل سوم، تعویل چهارم، هیچ کدوم با هم دیگه در تعارض نیستن، بتون یک آیه هستش. به عنوان یه وقت ظاهر رو داریم بحث میکنیم. خب این یه روایت. روایت دیگه خدمتون عارض هستم که همین روایتی که بنده الان هست صحیح مسلم خوندن، این در بخاری هم اومده، به سند دیگری آورده که مضمون اون نیست، از ابن برقی و او از ابن عباس آورده، صحیح بخاری بابی که آورده در ارتباط با همین نزول قرآن بر 7 حرف کسته، جلد ششم صفحه 100 این روایت آورد. روایت دوم از ابی کریب با اسنادش از عبدالله ابن ابی لیلا، از جدش از ابی ابن کعب نقل شده که گفت: من در مسجد بودم، مردی وارد گردید و مشغول نماز شد، نماز را با قرائتی خوان که من بر آن قرائت ایراد نمودم. اینو چی داره میگه؟ ابی داره میگه نمازی رو تو مسجد خوند، قرائت رو من قبول نداشتم، به قرائت ایراد گرفت. آنگاه مرد دیگری وارد گردید و با قرائتی که غیر از قرائت اول بود نماز را به جا آورد. سپس هر سه با هم به محضر رسول الله وارد شدن. یعنی چی شد؟ او قرائت این دوتا رو قبول نداشت، خودش هم یه قرائت داره دیگه. عبی او دا میمیشه پیامبر، میمیم حق چیه؟ عبی میگه من به رسول خدا عرضه داشتم که یا رسول الله، این مرد نماز را با قرائتی خوان که من با او مخالفت نمودم. سپس این مرد وارد شد نمازش را با قرائتی غیر از قرائت رفیقش خون. رسول خدا با آنان دستور داد نماز خود را همان گونه که قبلا خوانده اید بخوانید و هر دو قرائت نمودند و رسول خدا هم آنان را تحسین نمود. این جریان در من حالت دودلی و تکذیب ولی نمانند تکذیب دوران جاهلیت ایجاد کرد. ولی رسول خدا ناراحتی وقتی رسول خدا ناراحتی مرا دید به سینه من زد که عرق خجالت سراپای وجود من را فرا گرفت. سپس فرمود عبی به من فرمان داده شده که قرآن را با یک سبک و روش بخوانم. درخواست نمودم که کار بر امتم آسان گردد. دفعه دوم نیز همان دستور تکرار شد و من همان درخواست را تکرار نمودم. بار سوم به من فرمان داده شد که قرآن را با هفت حرف و طریق بخوانم و به من گفته شد که خداوند در برابر هر دفعه رد نمودن درخواست تو یک دعای دیگری از تو میپذیرد. آنگاه من گفتم خدای امت مرا ببخش و دعای سوم را برای روزی نگه داشتم که در آن روز همه به دعای من نیازمندند. این روایت مسلم با مختصر تفاوتی آورده در صحیح مسلم جلد دوم صفحه 203، طبری هم با اسناد دیگری با اختلافهای مختصری همین روایت آورده و نزدیک به همین مضمومم از عبدالرحمن از عبدالاعلا و محمد ابن عبدالاعلا صنعانی از عبی نقل شد. خب این یه روایت دیگه ای که خدا خواسته اونطوری بوده، جبرئیل هم خواسته به همین مدل بگه، به ما گفته نه بخاطر اینکه امتم سخت نگیرم. چی سخت نگیرم؟ آقا یعنی چی سخت نگیرم؟ یعنی هر کی عجو دوست داره بخونه؟ یا بالاخره همه هفت مدلی که شما گفتی دقیقا باید خونده بشه؟ سخت نگیره یعنی چی؟ یعنی هر کی عجو خون؟ یکی که خیلی ناجوره این حرف. یا نه هفت جور بخونه، هفت مدل بخونه، هفت مدلی که جبرئیل به من گفت و من همون هفت مدل رو به شما گفتم، حالا شما همین هفت مدل بخونید. خب این روایت دومی که عرض بکنم. روایت سوم، این روایت سوم از ابی کریب به اسنادش از سلیمان ابن سرد از عبی ابن کعب نقل کرده که میگوید وارد مسجد شدم، قرائت مردی رو شنیدم، از او سوال نمودم که این قرائت رو چه کسی به تو یاد داده؟ گفت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این قرائت رو به من تعلیف فرمود. او را به نزد رسول الله بردم و عرضه داشتم به قرائت این مرد گوش کنید. او قرائت نمود. رسول خدا فرمود آفرین بر تو. عرضه داشتم یا رسول الله شما قرائت را به من چین و چنان یاد دادید که با قرائت های این مرد تفاوت دارد. فرمود بر تو نیز آفرین باد. عرضه داشتم یا رسول الله شما به هر یک از ما آفرین میگویید. آنگاه رسول خدا دست خیش را به سینه من زد و گفت خداوند را شک و تردید را از دل عبی برطرف کن. عبی میگوید عرق سراپای وجود من را فرا گرفت و ترس عجیبی در وجودم احساس نمودم. سپس رسول خدا فرمود دو فرشته به نزد من آمدند، یکی از آنها گفت قرائت را به این طریق بخوان و دیگری گفت بر وی اضافه کن. رسول خدا فرمود من هم همین درخواست را نمودم. گفت با دو طریق بخوان، که این درخواست ها مکرر شد تا به هفت طریق رسید و در آنجا پایان یافت. این روایت ها، این روایت ها زیاده، این روایت ها در مدارک عامه هست. این روایت اول روشن بشه که در مدارک شیعی هیچی نیست، پیدا نمی کنی. بلکه چیزی نیست، اون چیزی که شما در مدارک شیعی استفاده می کنید دقیقا مقابل اینه. مثلا ببینیم یک روایتی هست در اصول کافی کتاب فضیلت قرآن باب النوادر روایت 12، زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که امام فرمود قرآن یکیست و از طرف خداوند یکتا فرود آمده و اختلافی که در قرائت قرآن وجود دارد به وسیله قاریان قرآن به وقوع پیوسته است. امام باقر قرائت‌ها در زمان ائمه بوده دیگه، عرضم کردم دیگه، در زمان خلیفه سوم عامه اینها مطرح شده که حالا میگن که اون تلاش داشتش مثلا فرض کنید یه قرائت‌ها رو کم بکنه یا چه کار کردش و بمانه، ولی امام باقر میگه آقا این اختلاف قرائت‌ها به خدا ربطی نمیده، به پیامبر ربط نمیده، به جبرئیل ربط نمیده، اینا میگه که قاریان قرآن اینا اختلافا رو به وجود آورده. این روایت مثلا ببین دقیقاً این روایت مقابل اون چیزهای اون برداشتی که کردن، هرچند که خود علمای عامه خود آقایون گاهی اوقات همین برداشت شیعه رو داشتن ها، بعد میان اون قرائتایی که به هفت سبک خونده اونم این معنای دیگه میگیرن، میگن مراد اون چیز دیگه‌ایه، میگن حالا اینک. روایت دیگه باد در همین کتاب اصول کافی، کتاب فضیلت قرآن باب النوادر، یعنی اون حدیث بالای 12 بود، حدیث 13 بود که حذیل بن یسار میگه از امام صادق علیه السلام سوال نمودن، مردم میگوین قرآن با حرف و طریق نازل گردیده، نظر شما در این باره چی؟ امام صادق فرمود دشمنان خدا دروغ میگوین. ببینین اوج کوبیدن این ها تعبیر میکنه امام صادق، اینا دشمنان خدا هستن که میان میگن که قرآن با حرف و طریق و سبک اومده. فرمودن دشمنان خدا دروغ میگوین، قرآن تنها با طریق واحد و از پیشگاه خدای واحد آمده و با یک طریق نیز خوانده میشود. این روایت ها ببینید، این روایت ها وقتی که نگاه میکنیم دقیقا مقابل اون فرماشه. حالا شاید یه نفر بگید حالا امام باقر آوردن در مورد پیغمبرم حدیث بیاریم، در مورد پیغمبرم رو یادیم از نسبت به از دهمینه، ولی باید توجه بکنیم که حداقل میخوام میگم برای یک شیعه اینا این بزرگواران امام باقر، امام صادق، حضرت سجاد تا شخص نبی مکرم اسلام امیرالمومنین، اینها جز افرادی هستن که معصوم هستن، امامان هستن، بزرگواران هستن. مصداق این آیه که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا هستن. خداوند اینها رو، یعنی اینها فرمایشات این بزرگواران فصل الخطاب و اینطوری که حالا امام گفته که گفته مثلا، نه دقیقا مقام میگم اللحظه شیعه این تکلیفش مشخصه که اون روایت ها، و به علاوه که جلسه بعد عرض میکنم که خود آقایون انقلت نسبت به اون حدیث ها وارد کردن، هم نسبت به انقلت نسبت به اونها وارد کردن، هم نسبت به راوی هایی که خدمتون عرض کردم که جلسات گذشته دو جلسه ما اومدیم که 7 قرائت بلکه 10 قرائت مورد ارزیابی قرار دادیم. این اصلا اخبار بودن حساب خبر بودن ثابت نمیشه که حالا صحبت از خبر واحد یا متواتر بشه، سالبه منتفی به انتفاع موضوعه. خب اینه نکته. اما در ادامه سوالی مطرح میشه، بالاخره این قرائت ها یه وقت مثلا فرض بکنید که ما یه قرآن رو میخوام بخونیم برای ثوابش، حالا یه قرآن رو به قرائت‌های مختلف میکنیم، اون قرآن از تعمیر و اون قرائتی که در خصوص پیامبر بوده و قرائت اصلی بوده که خداوند در نظر گرفته در دست ما نیست، حالا ما یه قرآن رو داریم میخونیم، چاره ای هم نیستش، معذوریت داریم، حالا حالا چیزی که هست قرآن نیست، در دست ما نیست و ما میتونیم که تمامی قرائت ها هم نمیتونه درست باشه، حالا میبونه. اما شما فقط بگید نماز رو چیکار میکنی؟ نماز گاهی اوقات سوال که میشه میگن آقا اگر چنانچه این کلمات و این حروفی حتی که در قرائت نماز هست اینها درست ادا نشه، این باعث میشه نماز شما باطل میشه. مثلا شما اینو که میخوای بگی، این اینو که میخوای، مثل فارسی اینو الف و همه رو اینها رو یه جون میخونن، وقتی میخواد بگه علی با لاد حلقی میگه علی رو با امز علی میخونه، وقتی اینها رو بخونی یا کلماتی که مثلا فرض کن هی جیمی هستش با هی دو چشم یه جور بخونی، قرائت درست رعایت نکنی، چون نمازت مورد داره، یعنی باید تصحیحش بکنی. حتی بعضی مراجع اکثریتش به نظرم گفتن آقا شما اگه فهمیدی حالا الان فرصت نداری تصحیحش بکنی، جماعت برو بخون، جماعت برو بخون، حداقل هم دو سوره رو درست نمیتونی بخونی، جماعت برو بخون، یکی دیگه برات میخونه هم دو سوره رو، تا اینو بری تصحیحش بکنی. الا اینکه اینا معذوریت داره، مثلا فرض کنین که ترکه مثلا، یا مثلا یک لهجه خاصی داره نمیتونه ادا بکنه، اون بحث دیگه ایه، نمیتونه ادا بکنه، اون معذوریت داره، چون نمیتونه ادا بکنه چیکار باید بکنه؟ حالا ما این نماز رو هم لازم بکنیم، همین حمد رو بخوام حساب بکنیم، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین. اولا چه دلیلی داریم که مالک رو چان داره به ملک؟ اگه با توجه به این قرائت ها باشه، اینها چه دلیلی داریم که قرائت مالک رو چان داره به ملک؟ که حالا بعد اینجا عرض میکنم که باید بین آقایون چه اختلافاتیه. در خود علمای شیعه تا و مفسرین بعضی محکم حرف زدن در ملکه، نخونین مال مال ملک درسته، اینجا جاش ملک، استناد کردن آیات دیگه قرآن، بعد گفتن ملکه، بعد استناد کردن آیات دیگه که اینا در جای دیگه قرآن اینطوری استعمال شده. حالا بالاخره اینجا چیکار باید بگیم؟ نماز رو باید چیکار بکنیم؟ حالا قسمتای دیگه ای که داریم میگی که میگیم ما سبحان ربی العظیم و بحمد سبحان ربی الاعلی و بحمد، دعای دست هر چی میخواد بگو، مثلا از حضور شما تشهد و سلام والا حمد و سوره، سوره رو چیکار میخوای بکنی؟ خب اینجا چند راه داره. اول طرف سوره ای که استعمال میکنه بره بگرده سوره ای رو پیدا بکنه که توش هیچ اختلاف قرائتی نباشه، یه راهش این، یه راهش اینه که مثلا یه سوره ای رو گشته گشته میبینه یک سوره ای مثلا بین این قرائت های دهگانه یا هفتگانه سه جور، یک کلمه رو سه جور خونه، باید سه تا نماز بخونه. یعنی نماز صبح که میخواد بخونه یک بار با اون قرائت باید بخونه، دفعه دوم با قرائت دیگه ای باید بخونه، دفعه سوم با قرائت دیگه ای که آقا بالاخره یقین پیدا بکنه یکی از اینهاه. یا نه، وقتی میخواد این سوره رو تلاوت بکنه در نماز، مثلا به ملک یوم الدین سوره حمد مثلا میگه ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین، دوتاشو بگه، ملک یوم الدین دوباره آیه رو اعاده بکنه به نحو قرائت دیگه، مالک یوم الدین، یا اون سوره کلمه هستش همون جای دو سه جور اختلافی که هستش رو باید تکرار بکنه. این کار باید بشه بالاخره، این نماز دیگه، اونجا اومدیم چنین چیزی سختگیری که یک هی جیمی رو مثلا فرض کن با هی دو چشم یک جور میخونی، یک عین رو با یک الف یک جور میخونی، میگه قرائتت مشکل داره، نمازت مورد داره. بعد چطور میشه یک کلمه رو وقتی تغییر بدی، یک کلمه رو داری تغییر دادی، ادای یک حرف باعث ابطال میشه، درست ادا نکردنش باعث ابطال میشه، بعد کلمه رو تغییر میدی این باعث ابطال نمیشه؟ چیکار؟ خب اینجا وقتی نگاه میکنی، یادم یک جلسه من خدمتون عرض کردم در مورد قرائت ها، در مورد قرائت ها مثلا نگاه کنید، حالا خوبه همین مطلب از تفسیر البیان مرحوم آیت الله خویی بخونم در مورد نماز بالاخره چیکار باید بکنیم. اینا ایشون گفتن گروه کثیری از علمای شیعه و سنی معتقدن که نماز خوندن با هر یک از این قرائت‌ها جایز و صحیحه. خب کثیر اینو گفت. خب چرا؟ چرا صحیحه؟ چرا ما بعد اون قرائت‌هایی که هیچ کدوم در حکم یک خبر واحد نیستش، چرا بعد اینا صحیح باشه؟ چرا؟ علما گفتن احترامشون نظرشون به جا القرآن دلیل داشته باشه. این مطلب آقای خویی در ادامه میفهمن، بلکه بعضی از آنها بر این مطلب ادعای اجماع نمودن و بعضی از علما نماز خواندن با قرائت‌های دهگانه نیز را جایز دانستن. اون هفت تا بعد بودن اون ده تا هر کدوم، و بعضی دیگه در این مورد به عدد معین قائل نیستن، بلکه میگوین هر قرائتی که با یکی از قرآن‌های عثمان ولو احتمالاً مطابق و از نظر صحیح از نظر سند هم صحیح باشه میتوان با آن قرائت نماز خوند، ولی مقتضای قاعده این است که با هر قرائتی نتوان نماز خوند مگر اینکه آن قرائت از نایه خود پیامبر یا نایه ائمه ثابت شده باشه. خب از نایه پیامبر چی میخوام اثبات بکنیم؟ تنها چیزی که باعث میشه این قرائت ها رو ما بتونیم استعمال بکنیم، ائمه معصومین گفتن آقا با همین قرائت های مردم بخونیم، با این قرائت های مردم بخونیم بی دلیل نیستش که این میگفتن این قرائت ها درسته. از باب معذوریت چیکار بخوام بکنیم؟ بخونیم. یعنی ولو اینکه بنده در نماز قرائتمو اشتباه بخونم، اینجا به شفاعت و به لطف ائمه معصومین حالا میگه نماز ما میپذیریم. مثلا آن نماز من چیز عجیبیه. نماز اگه باطل باشه، فرمودن اگه نماز تو قبول نشه، هیچ کدوم از اعمال تو پذیرفته نمیشه. در مقابل هم داریم اینطوری هم هست، اگه دو رکعت یه نفر نمازش قبول بشه وارد بهش میشه، دو رکعت قبول بشه. حالا هیچ کار باید بکنیم اینجا نماز چجوری؟ اینجا فقط با مستیر میشه میگه فردا خدا میگه آقا شما اصلا قرائت اشتباه خوندی، آقای مالک نیست، همیشه بودی مالک، این سوره که خوندی اصلا مورد داشته. خب اینجا چیکار باید بکنی؟ خدا قرآن اصلی تو که نداشته. یه روایت های اومدن امام صادق علیه السلام فرمودن آقا قرائت های همون دوره بخونیم. خب آقا قرائت های که دست مازده همینه ما خوندیم، ولی که اشتباه خوندیم و اشتباه رو میپذیریم.
قرائت ها هیچ برتری نسبت به بقیه نداشت؟
کدومی که داشت؟
نداشت.
نداشت. چرا؟ ما همه اونها رو نگاه کردیم. ببینین بحث اینه که چرا بعضی قرائت ها اومده بود افراد بدون واسطه از اون قاری مطلب رو گرفته بود. اما این خیلی خوب بود نسبت به اونهایی که با واسطه گرفته بود، که واسطه هاش هم مشخص نبود کیان. اما اون کسی که بدون واسطه گرفته تا به دست ما رسید اون قرائت که مطرح شده معلوم نیست کیان اینا.
بس همه قرائت ها علسویه،
تمام قرائت ها ببینین علسویه.
همین
که مرسله، همون که ببینین وسط اتصال برقرار نیست، همین نشون میده این در حکم خبر واحد معتبر نیست.
بس چرا الان حفظ از آسم و برتری بوده شیعه؟
خب همین دیگه، همین که مطرح شده گفتن این قرائت ها، این که آقا مثلا فرض کن که
مثل حضرت علی دادم تمام قرائت که حضرت امیر میرسید حفظ از آسم.
خب اون که درسته به حضرت امیر میرسید، خب
ولی
بس اینه اونای دیگه نمیرسید. درسته خب این میرسید آن مثلا اون خوشش اومده گفته که چون در ارتباطی بایی ابن عباس مثلا یا حضرت امیره یا مثلا یه شخصیت دیگه هستش که از اصحاب حضرت امیره مثلا ما برتری میدیم. اما واقعا لحاظ اعتباری بخوام حساب بکنیم اینا همه مرسل بودن و اصلا نمیدونیم اینا با این خبر، یعنی خبر واحد نمیتونیم بهش اطلاق، خبر واحد معتبر ذنیت دار نمیتونیم بهش اطلاق بکنیم. حالا ببینید اینجا این مسئله رو میارن بعد مینویسن خب این قرائت ها چیه؟ باید نایه خود پیامبر یا ائمه ثابت گردیده باشه، زیرا آنچه در نماز واجب میباشد خواندن قرآنه. پس خواندن هر سوره و لفظی که قرآن بودن آن ثابت نگردیده کافی نیست. ثابت نشده برای ما ملکه یا مالکه مثلا، گفتم توی نماز قرآن بخون، قرآن درست بخون. و شما اگه چیز دیگه ای بخونی نوعی تحریف حساب میشه. و در موردی که انسان یقین کند که تکلیف بر وی متوجه می باشد باید آن را به طوری به جا بیاورد که عقلا به اطاعت امر و سقوط تکلیف یقین نماید. بنابراین باید یا به تعداد قرائت های مختلف قرائت های نماز را چند بار خواند
یا نماز ثابت
و یا در یک نه نماز ساخت نیست یا در یک نماز همه کلمه مورد اختلاف را به شماره قرائت های مختلف تکرار نمود تا پیروی و فرمانبرداری قطعی به دست آورد. قطعا قرآن خوندم. حالا اونایی که
دیگه ما نمیدونیم قرائت صحیح کدومش کدومش سندیت نداره ثابت.
خب ببینید یک راهش اینه، میخوام میگم راه احتیاط. ما نگاه میکنیم بعضی از قاری های قرآن اینی یارو مثلا یه جور میخونه دوباره باید مدل دیگه این میخونه باید دوباره دیگه آه چه کاری اینا. یکی میگه آقا مثلا از بابا بگه میخواد پوز بده بگه قرائت های دیگه ای دارم ممکنه. یه جهرش هم اینه میخواد آقا یقین پیدا بکنه قرآن خونده، میگه تو اینا بالاخره یک مدل های مختلف هم بالاخره یک دوره که میخونم یه آیه رو یک برادم بالاخره قرآن خونده. اونای دیگه مثلا درست نیست. حالا یا نماز رو هر کدوم با یه قرائت ها میخونی یا یه کلمه رو مثلا چند بار هی تکرار مالکی اوم الدین مالکی اوم الدین مثلا اینطوری. مثال میزنه آقای خویی مثلا در سوره فاتحه باید هم مالکی اوم الدین و هم ملکه را بخواند تا یقین بر فراغ و ذمه حاصل گردد که ذمهش فارغ شده. و اما درباره سوره‌ای که باید بعد از هم بخواند، بنابر آن چه گفتیم یا باید سوره‌ای را انتخاب نموده که در وی اختلاف قرائت نباشه، یا همانطور که گفته شد کلمه مورد اختلاف را تکرار کنه. خب این چی بود؟ این شد قاعده اولایی که یعنی اون چیزی که بالاخره نزدیک به احتیاط و یقین پیدا میکنیم بالاخره به این صورت هست. و اما از نظر ائمه معصومین علیهم السلام، خواندن هر یک از قرائت‌ها که در زمان آنها معروف بود در نماز کفایت میکنه. ببینید کفایت میکنه، حالا چرا اسناد به حدیث میکنن؟ زیرا آنان شیعیانشان را در خواندن هر یک از آن قرائت امضا و تایید کردن و میگفتن همانطور که یاد گرفته اید بخوانید. گاهی در حدیث دیگه اومده نیست با قرائتی که مردم میخوانن بخوانید، در کتاب فضل القرآن اصول کافی باب النوادر، کتابی که به قرائتی که مردم میخوانن یا همینطور که یاد گرفته اید، بالاخره از مردم یاد گرفته اید همان را بخوانید. ولی در هیچ روایتی نیامده که ائمه بعضی از این قرائت ها را منع نموده باشن، اما قرائتی که در زمان خودشون بوده نه بعد از ائمه که به وجود اومده، اونا رو بحث نیست، قرائتی که در زمان خودشون بوده مردم میخوندن. و اگر نای ایشان رد و انکاری صادر میگردید مسلماً به طور تواتر و یا حداقل با خبر واحدی باید به دست ما میرسید. حالا بخواد این خبری که آقای عودی اینو نخونین مثلا، یک خبر نداریم که آقای خویی میگه که من خبر واحد که به دست ما رسیده باشه من کرده باشن روایت هایی که در زمان خودشون مرسوم بوده استفاده میکردن. از این گفتار به طور خلاصه چنین برمی آید منحصر نمودن جواز صحت نماز تنها به قرائت‌های هفتگانه و دهگانه معنا و مفهومی ندارد، بلکه با هر قرائتی میتوان نماز خون، با هر قرائتی که در زمان خودشون بوده مردم استعمال میکردن. اگه قرائتی باشه غیر قرائت‌های دهگانه‌ای که گفتیم در زمان فرض بکنید که ائمه معصومین مطرح شده بوده با اون هم بخونید درست، ولی با این شرط که قرائت شاذ و غیر معروف و یا جعلی و ساختگی نباشه و به وسیله افرادی که وساقت و اعتبار آنها در نزد هیچ یک از علما ثابت نشده اصلا نقل نگه. از خود راویش میگه آدم درویی چی؟ باز اونا حداقل میگن آقای قاری چی؟ حالا اون وسط اون بابایی که نقل شده به دست ما نرسیده، اون طرف میگه خودش کذابه قاریه. خب این خب از آن چه گفته شد چنین برمیاد که به نظر پیشوایان دینی ما با هر قرائتی در زمان آنها در آنان معمول و متداول بوده نماز خواندن صحیح. اینجا معذوریته، یعنی بالاخره شما مالکی یا ملکه میخونی هر دو نمازتون درسته، اما واقع یکیه. اون روایت هایی بود در اصول کافی هم عرض کردم که میگن یک مدل بوده، تو در حقیقت در واقع نمازتو غلط خوندی، اما چون ائمه معصومین این قرائت رو مهر تایید زدن گفتن بالاخره خدا این نماز رو میپذیرد. تو پذیرفتن غیر از اینه که تو نمازتو درست خوندی، پذیرفتن غیر اینه که تو آیه رو درست خوندی، قرآن خوندی، از باب که چاره ای نیستش. و از مواردی که نیتون ما چون صحبت میکنیم تا میگیم تحریف، میگن نگو تحریف تو قرآن، ولی از مواردی که نمیتونیم انکار بکنیم الا اینکه اما حرفا اینا رو بزنیم میگیم هفت سبک و برای تناقض و حرفای بی جهت و اون احادیثش هم سندیت نداره و هیچی. از مواردی که تحریف قطعا در قرآن صورت گرفته، تحریف در قرآن و اتفاقا مرحوم آقای خویی با اینکه مقابل نظراتی مثل میرزا حسین نوری که قائل مثلا به نقصان بعد حروف یا مثلا آیات در قرآن، مقابل اینا میسته. زیاده رو که خب اکثرا همه زیاده تحریف معنی زیادت رو همه رد کردن، نقصان رو جمعی پذیرفتن جمعی رد کردن. آقای خویی نقصان هم نمیپذیره و در مقابل بسیاری از این آقایون مفسرین عامه و محدثین عامه و شیعه میسته میگه نه از قرآن چیزم کم نشده، اما خود مرحوم آیت الله خویی میگه که نمیتونیم این کار بکنیم که تحریف در قرائت تو، تحریف در قرائت قطعا صورت گرفته. اذا جمع میگه میگن که آقا در زمان حضرت صاحب از زمان بالاخره قرآن به معنای چیز، خب بله قرآن با قرائت واحد خونده میشه، همینم باشه نشون میده که آقا مثلا فرض کنیم که امام زمان اون چیزی که الان مشهوره بین ما میگه مالک یوم الدین، امام زمان نماز بخونه مثلا ملکه بگه، یعنی چی قرآن چی قرآنیه قرآن چیه مثلا چجوریه، چرا مثلا اون چیزی که الان مطرحه برای ما غلطی که معمولا مشهوره میخونیم و قرآنی که دست ما هستش بلقیه به این صورت میخونیم، به وقت امام زمان که میگه قرآن جوری دیگه ای مثلا غلطی دیگه ای میخونه، یه چون میشه اینجا نما تعجب بکنیم چون قطعا تحریف در قرائت صورت گرفته.
ببخشید یعنی این قرائت‌های حقانی دهقانی یعنی امکان داره هیچ کدومشون درست نباشه؟
ببینیم بالاخره ما اینجا الان بحث این نیستش که تو این قرائت‌ها یا همش باطله، فرض کن در این مورد اختیار یا یکیش درسته. حالا اینا اینطوری نیستش که مثلا فرض بکنید که توی قرائتی که باشه با قرائت دیگه، مثلا تو سه تا قرائت تو یک آیه اشتراک وجود داره، قرائت چهارم اختلاف وجود داره، باز اون قاری که هستش تو آیه دیگه باز اختلاف ندارن، باز کسی دیگه ای مثلا قاری دیگه اختلاف داره، نمیشه کلن یه نسخه پیچید. اما بالاخره به عنوان اصل عقلی یا تمام قرائت ها باطله یا یک قرائت درسته،
اختلاف هم بخشی از قرائت صحیح رو داشته باشم
تو همون موضوع منظورمه. پس تو یک آیه میخوام لحاظ بکنیم، تو یک آیه، بله منظورم کل قرائت ها نیست، منظورم یک قرائت یک آیه، هفت تا قرائت اختلاف وجود داره،
اختلاف معنای عمیق هم باعث میشه که به وجود بیاد،
اونم بحث اونشو مطرح میکنیم در ارتباط با نسبت تحریف در قرائت ها و تحریف معنوی. از تحریف های معنوی هم که صورت گرفته در قرآن همینه، از تحریف های تحریف معنوی هم صورت گرفته، اون در جای خودش در تحریف معنوی میگم اینو و نسبتش با قرائت های متفاوت که معانی متعددی رو به دنبال داره. اما بالاخره خب اگه یادتون باشه همون اول خود آیون مفسرین بیان کردن آقا این قرائت ها بالاخره با اسلوب و قواعد صرف و نحوی نباید ناسازگار باشه، دیگه اینکه مطرح شد یه یک قرائتی باشه مطلب نادرستی رو به خدا نسبت بده، مثلا فرض کن نیست الله الصمد بگه الله ضعیف، اون که ضعیف نیستش که، آقا اون فلان قرائت رو بی خود گفته، اون کلمش باید عوض بشه، ضد اصل عقلیه، ضد محکمات آیات دیگه ای هستش. فرض بکنی از این موارد هم میخوام باشه، میخوام میگم با اصول عقلانی، با اصول نحوی، با اصول صرفی، با ادبیات و با عربیت نباید در تعارض باشه، که اون قسمت رو توضیح دادیم ما دو جلسه پیش. حالا اما یه نکته شاید بشه استفاده کرد، شاید چون ائمه معصومین درسته معذوریت داره، چون ائمه معصومین بلا گفتن قرائت هایی که هست بالاخره تو این با اینکه اختلاف هستش قرائت صحیح هم تو این هفته پیدا میشه، شاید این هفته رو بکوبن، شاید قرآن اصلی رو بخوان لحاظ بکنن، با این هفته اون اختلافاتی که هستش میبینی که بالاخره اون تو قرآن اصلی یکی از اون اختلافاتی که هستش تو اون هفته هستش، مثلا حق تو اونها تا پخشه، نمیشه گفت که این قرائت 100% همون قرائتی هستش که در قرآن از تعمیره، ممکنه که مثلا فرض کنین که اون روایاتی که اینطوری مطرح کردن بالاخره حقیقت و قرآن، چون به این تعبیر چون همین رو تعبیر به قرآن کردن دیگه، ممکنه که اون قرائت ها پخش باشه، اما اگه یک قرائتی رو بخوان انگوش بزنن و قرائت های دیگه رو بخوان نقض بکنن، اما خوبی میگه که خبر متواتر که چیه، خبر واحد باید به دست ما رسیده باشه، که حالا مثلا میگن آقا 1 2 3 4 5 6 این 6 تا رو قبول ندیم، یکی رو قبول داریم، کو من واقعا خوبی میگه دست ما نرسیده. خب حالا پس انشالله ما جلسه بعد چند تا کار باید انجام بدیم، یکی بحثی که مطرح میکنیم تکلیف یک سری روایت هایی که قرآن به هفت جور اومده و به این صورت اون تکلیف اون مشخص بشه و لازم باشه یک سری قرائت هایی رو در بیاریم مطابقت بکنیم اونایی که خیلی تابلوه لازم یک کلمه ای مثلا چجوری بشه لازم معنای اینا بعد یه روند باز تحریف قرآن رو پیش میگیریم. الان ما در حقیقت میشه گفت که به یه تیر دو نشون زنیم، هم بحث قرائت رو در قرآن مطرح کردیم مثلا شناخت قرائت ها اینا، یکی اقسام تحریف هم بحث کردیم تحریف در قرائت ها. یعنی لازمه شه که ما اول باید قرائت ها رو مطرح بکنیم معرفی بکنیم بعد بگیم تحریف وجود داره. چون اصلا یه نفر بگه آقا میگم اختلافه یه قرآن که دست نمایه که اختلاف چی داری میگه شما تو سعودی هم که بینیم همین قرآن ایران هم همین قرآن فلان جمع بینم قرآن یعنی چی قرآن تا اول بعد این تبیین بشه بعد خب بعض تحریف در قرآن مطرح میکنیم و بعد تحریف مدل های مختلف در قرآن، تحریف معنایی، تحریف نقصان، تحریف به زیاده، تحریف در جابجایی، تحریف در جابجایی غیر تحریف در قرائت ها هست. عرض کردم که مثلا فرض کنه اون سوره اولی که بر پیامبر نازل شده شیعه و سنی اومده اقرا بوده، اقرا رفته کجا؟ رفته ته قرآن. بعد اومدن از سوره های بزرگ چیدن بود تا آخر. بعضی آقایون میگن همین چیدش هم پیامبر در نظر گرفت، گویا بقره بیادش، آل عمران بیادش، مثلا نساء بیادش، اینا همینجوری مدل چه این مدل هم بود ولی اینکه به ترتیب نزول نیست ولی میگه این مدل رو در نظر گرفته. اما واقعش همینه.
یک سال میگه ترتیب چینشش الان که مثلا آیه ولایت قبلش اصلا داره احکام گوش و اینا رو میگه و یهو میاد اونم یعنی مثلا در زمان مثلا احتمال داره مثلا مال یک سوره دیگه بوده باشه بعد اومده اینجا.
مرحوم علامه طباطبایی و بسیاری از آقایون مثلا در عامه خیلی مطرح کردن آقای آیه جاش فلان جا بوده، یه آیه رو بردن اینجا اینو بردن اونجا، این بحث مطرح کردن جا به جایی در آیات مطرح شده قول داره، جا به جایی در سور پررنگ مطرح شده که آقای سوره ها مکی مدنی زمانی که مطرح شده جا به جا همینطور در نظر گرفته شده. این آیا تحریف نیست؟ چیه؟ تحریف دیگه. دیگه اینجا بعضی آقایون اینجا بحثا دارن میگن آقا باید این شما لحاظ شأن نزول و این سوره در کی نازل شده بررسی بکنی که بعدا بدونی ناسخ و منسوخ رو تشخیص بدی، چون اگه جای سور تغییر پیدا بکنه که اوقات منسوخ و ناسخ حساب کردی، ناسخ و منسوخ حساب کردی، چون باید یک کتابی که می‌نویسی بشه یک دستور میاد بعدا تغییر پیدا میکنه. ولی خیلی تعارض بعضی حرفا رو زدن آقا واقعا ناسخ و منسوخ در چه سطحی در قرآن مطرحه که منم آقای خویی میگه که در آیه نجوا فقط صورت گرفته که معلومه هیچ. حالا ولی که حالا آقایون تا 80 تا 70 تا 80 تا 40 تا 60 تا آیه رو مطرح کردن که اینها ناسخ و منسوخه. خب واقعا سخت کار و در حال یکی از اموری که تحریف هم صورت گرفته جابجایی سوره یا در بعضی شرایط مثلا در ارتباط با آیات و اگه یک مقدار به این جلوتر گاهی اوقات خود آقای مطرح کردن میگن آقا اسم ائمه معصومه اسم علی بن ابی طالب صراحتا در آیات قرآن هست برداشتن اون قرآن عثمان یا عمر یا ابوبکر اسم ائمه استعمیر رو برداشت یا مثلا نحوه دیگه ای بوده مثلا بوده سلام علی آل یاسین برداشتن گفتن الیاسین آل یاسین بوده. حضرت رضا، حضرت رضا معمون وقتی سوال میکنه آقا مثلا صلوات بر محمد و آل محمد اومده کجای قرآن اومده، میگه سلام علی آل یاسین، یاسین اسمی لقبی از القاب و اسماء صفات نبی مکرم ازش، آل یاسین اهل بیت استناد میکنه الیاسین اومده چسبوندن به
کدوم
سوره است؟ سرچ بکنید حفظ نیستیم دیگه ولی همچین چیزی هست، اون روایت هست. حالا اون روایت رو باید ببینید قوتش به چه اندازه، آیا بالاخره این تعریف رو نشون میده؟ این نشون میده خیلی متفاوت میشه جا. یا روایت های مطرح شده که اسم علی امیرالمومنین علی علیه السلام بوده صراحتا بوده، میاد شما مس میگید در چیز سطح پایین میگید تو قرآن هست، چطور اسم ائمه تو قرآن نیست؟ خب بعضی از آقایون قائل داره میگه بوده برداشتن، حذفش کردم، از مصادر تحریف حساب میکنم. حالا ولی که آیهشو کلا برنداشته باشن، یه حرفشو برداشتن، اما علیشو برداشتن از آیه. جمعی از مفسرین شیعه صراحتا این حرف زدن. بعضی گفتن که مثلا مثال خویی دیگه یا خیلی های دیگه، چه بسا مثلا آیاتی میگن نسبت به ائمه بود و حذف شده، اینا نپذیرن، بگن اینا تعویلش بوده، یا مثلا اون قرآن حضرت امیر مثلا نکاتی در توضیح آیه بوده، مثلا فرض بکنید که خب یه بحثی که مرحوم آقای خویی عظمت بالایی دارن، اما بسیاری از محدثین شیعه از این حرفا زدن، بالاخره باید ارزیابی بکنیم. و این خیلی یه بحث دیگه یه گاهی میگن نگین نگین، شما الان بیان بگین آتیستا آتوم میگیرن از شما، میگن نه قرآن چیده؟ قرآن تعریف شده؟ سنی ها بگن شما قائل به تعریف قرآن هستی رو میدن تو سر شما، چیکار دارین این چیدایی که نمیدونن و اینا رو بگین؟ او یه بحث دیگه یه. شما چجوری میخواید برخورد بکنید، متد برخورد چیز دیگه یه بحثه، ولی یه محقق باید بیرم این نتیجه باید برسه، محقق باید برسه ببینیم چیکار باید بکنیم. اذا توی این مسئله من دوستان تقاضا میکنم که یک سری ملاحظاتی که چه بسا در جای خودش هم لازم باشه، در تحقیق لازم نیست که اونا رو بگن ولش کن، چه کار داره تعریف نشده. الان ما بگیم تعریف شده، بگن اوه قرآن تو سنی ها میزنن که آقا شما شیعه ها قالی به تعریف هستی، ولش کن. پس بدون تحقیق میگن تعریف نشده، خب کجا میگی؟ اگه او برای خوییه، محدث نوری هم مقابلش هستش، محدث نوری کم شخصیتی نبوده، حالا بنده خدا یه کتابی نوشته اصلا عنوان دیگه، هر کسی هر تیری داره میبنده خدا داره میزنه، در صورتی که حالا بزنید من نام خیلی ها رو نگم فعلا چون باید از رو خونده بشه مطالبش، خیلی از بزرگان بودن محدثین همین حرف آقای خویی رو زده، همون حرف محدث نوری رو زده، آقای محدث نوری اون تا کتاب ندارن ولی تو کتاباش هست، محدث نوری اینا جمع کرده کتاب کرده بنده خود، ولی هر حرف شاذی نیست که آقا فقط محدث نوری گفته، قبل و بعد ایشون کسی نزدن، چرا قبل و بعد ایشون از این حرف هم زدن زده شده، خود آقایون بتون است این 300 تا حدیث ما چیکار میخوام بکنیم، بیان بس باید بشه 300 تا حدیثه، شما میتونی 300 تا حدیث رو ببوسی بذاری کنار؟ رو چه مبنایی؟ شما بررسی سندی کردی اینا رو؟ خب ولی خود اینو استناد دارن که ولی این قرآنی که میگه که خود قرآن میگه حفظش میکنم و چیز میکنم و چه و خود آقایون جواب دادن میگه اون قرآن از تعمیر حفظش میکنه دست امام زمان هستش، میگه اگه خدا میخواست که قرآن حفظ بکنه قرائتش هم حفظ میکرد، چقدر اشتباه نخونن. پس شما اگه داری از او داری استفاده میکنی، قرآن حفظ میکنه، این قرائتی که الان هستش دست ماست، اگه یک کلمش تغییر کرده باشه دیگه اون یک کلمه قرآن نیستش که، اون تغییر کرد، قرآن پکه. شما سه تا آیهش رو وردارید کذب بکنید میشه قرآن ناقص، چهار تا کلمش رو عوض بکنید نمیشه که قرآن حفظ کنه، اگه حفظ میکردید همچنان که مجموعش رو حفظ میکردی اون یک کلمه رو حفظ میکردی، شما قرائتش رو حفظ میکردی، کلمه مالک با ملک فرق میکنه اون حفظش میکردی، و بعد استناد به این آیات هم میکنم میگم چون قرآن گفته اصلی روایت رو بذاریم کنار، همه رو بذاریم کنار، اینطوری برخورد میکنن. او برام جواب دادم، حالا اینطوری که من بحث میکنم نمیخوام توی جمع بگم بنده قائل به تحریف قرآن نسبت به نقصان هستم،
چون
بله بعض تحقیقیه، عرض من اینه که چون رأی غالب الان اینه که میگن تحریف نشده نشده نشده، بنده میخوام بگم اون وجه هم نگاه به رأی غالب فعلا نگاه نکنی، چون خودت تحقیق کن. بعد اگر چنانچه دقت کنی، اگر چنانچه اصلا بگیم تحریف شده کم شده، خیلی آیا کم شده به این معنا نیستش که دیگه قرآن به کار نمیاد؟ کم شده، حالا اون مقدارش کم شده در روایت هم بیان گفت، بیان کردم اون 300 تا حدیث چیش کم شده، گیرش چیه؟ برای کسی که معصوم و پذیرفته، برای کسی که معصوم و پذیرفته چه تفاوتی بین کلام معصوم و کلام خدا میخواد بذاره؟ کم شده، خب کم شده، نابود که نشده کل قرآن، همون مقداری هم که کم شده یا تغییر کرده یا آیه رو جابجا کردن یا کلمه رو تغییر کردن خود معصومین گفتن، خیال راحت بشه، هیچ آب از آب تکون نمیخوره، هیچ اتفاقی نمیفته، به خاطر که شما معصوم رو پذیرفتی، یا چون معصوم قبول نداری با یک نفری که اصلا اینا رو قبول نداره میخواد بحث بکنی، اون مدلش فرق میکنه. اما شما وقتی اینو پذیرفتی، خب امام علیه السلام میگه آقا اینجا این کلمه علی مثلا توی آیه بوده برداشتم، خب چه مشکلی پیش میاد؟ قرآنه که نگفته که این قرآن خود از تعمیر، میگه آقا قرآن از تعمیر دست از تعمیر بوده داده تا امام زمان. خیلی خب همین هستش. اینم خود معصوم گفته آقا این کلمه کم شد، این دو تا حرف هم چسبیده مثلا، خب هیچ مشکلی پیش نمیادش. شما وقتی با ادله به اونجا رسیدی که اینها حجت خدا هستن، اینم کتاب هست، اینا اون پکه، مگه ما آیه‌ای داریم، مگه ما حدیثی داریم که قرآن به تنهایی هدایتگر و کفایت میکنه؟ اتفاقا میگن که قرآن و پیامبر ذکر ما بر تو نازل کردیم لتبین للناس، نیازمندی قرآن به فرمایشات نبی مکرم مطرح شده، تشریح در حدیث ثقلین، این حدیث متواتر گفته این دو تا چقدرن جدا نمیشن. خیلی خب جدا نشن، اگه کمم شده نقصانش هم فرمایشات معصومین هست، کنار میذاریم بالا اون پک هدایتیه. ما تو این آقا دین ما رفت رو هوا دیگه، الان مثلا فرض کن دو تا آیه کم شد، الان دین ما دیگه رفت رو هوا دیگه، هیچ باقی نمونده دیگه. نه، دین ما رو هوا نمیره. کما که خیلی از این مفسرین بزرگان ما قائل به همین مسئله بودن، بسونشون به همین بود، هیچ مشکلی پیش نمیاد. و وقتی که قرآن به تنهایی بخوام حساب بکنیم، نه قرآن فرمایشات معصومین کنار هم دیگه میده، میگن آقا اصلا شاید این آیات ای تو که شما میگی کم شده، شاید به حدیث هم به دست ما نرسیده. خب میگم چی شده، مثلا چه اتفاقی افتاده؟ میگه آقا یک فرع فقهی مثلا نمیده. خب نیادش، وقتی نمیده ولی که ما مرتکبش هم بشیم، آقا ما خدا توقع نداره، نمیده دیگه. مهمتر نماز که نیستش که، نماز تو میگه به هر کدوم از اونها بخونی، ولی قرآن ولی آیه اشتباه بخونی معذوریت داره، چون ائمه گفتن به هر کدوم بخوام بخونم. خب فرض کن ما نمیده، تاریخ هم نمیده، نمیدونم فلان مورد هم نه. خب نه، یا اگه نمیده حضرات معصومین به مدل دیگه گفتن، نه یادش بالاخره، نه یادش، به هم اندازه توقع به هم اندازه هستش. مگه الان مگه اصلا ما قائل بشیم قرآن کامل، قرآن هیچ کم نشده روایت مگه شما الان همه دین رو متوجه میشی؟ این همه آقایون اعتیاد واجب دارن تو فقه که جای خودش داره، اعتیاده تو بعض تاریخ گیرن موندن، چی کار باید بکنن؟ مثلا شیعه آخه بخاطر که اجازه ندادن تاریخ جمع آوری بشه، تو اعتقادات تو مسائل همه اختلافه نرسیده. ما همیشه هم نباید بدونی خیلی چیزا ازش در مسائل اعتقادی ریسک میشی، در مورد مثلا بعضی تشریع روایت های خلقت نوری ما نمیفهمیم اما ولی که حدیثاش افتاده باشه، خب نفهمیم. به همه اندازه ما میگیم که به اون چیزی که خدا و رسول بوده حقیقت بوده ما اعتقاد داره، ولی که کاملش نفهمیم، خب نفهمیم. همین اندازه خواستن دیگه. اینا زیاد نگرانی نباشین، دینتون رو هوا نمیره، دین رو هوا نمیره. یعنی اینکه آقایون مثلا تاختن به محدث نوری، آقا فاتحه چیه که فاتحه اسلام هم کنی حرف زد، خودشون هم یه مونه محدثه، اینا رو دیده، روایت ها هم دیده، بررسی کرده، نظر او بوده. نمیگم نظرش درسته، شاید نظر شیخ انصاری یا مرحوم آیت الله خویی درست باشه، یا خیلی از متقدمین و متأخرینی که حالا قائل به تحریف نبودن یا بودن، اینا بررسیش یه کار تحقیقاتی ارزه من اینه که توی کارهای تحقیقاتی نباید فکر آبرو شدن باشه، که مثل این میمونه که آقا یک نفر بازرس بخواد ببینه قاتل کیه فلان چیه، میگه آقا ولش کن پرونده بررسی نکن، اگه در بیا گندش بار بیا خیلی زشته، آقای فلانی میره زیر سایشو دلیل. آره یه همینطور هیچ دیدم دیده هیچ اتفاق هم نمیفته برای شیعه، چون با دلیل و هر کدوم از ائمه معصوم نس داریم در ارتباط با ائمه معصومین در نهایه پیامبر، معجزه داریم در مورد تمام حضرات معصوم، تمام این مسائل هستش، هیچ مشکلی پیش نمیادش. قرآن ولی که چند تا آیش هم افتاده باشه و فرمایشات معصومین با توجه به اعتبار سند روشنی دلالت، همون چیزی که فهم کردیم درک کردیم همون اندازه هم نسبت به ما توقع داریم. حالا انشاءالله با جلسه بعد ادامه بحث شیرین تعریف قرآن و علی آقا و عقب هست میگه یا آقا آمده اینجا دین ما رو داره مبوره زیر سال، تا دیوز قرآن میگوید آقا این قرآن بده یک کلمه شو فلان اینا دیگه به بس واسه نه این قرآن همه قرآنه
بزرگ برم تا آجا قرآن تعریف.
آره این قرآن بالاخره ائمه مورد تایید زدن، بگو همین قرآن استفاده مورد تایید نهی که بالاخره اختلافی نیستش، تفاوتی نیستش، اختلاف در قرائت نیست، به این معنی نیست. بگم از همین استفاده بکنیم، کنون چاش، ما از همین استفاده بکنیم. بگم همین وظیفه که دارن، حجت خدا گاهی اوقات از ما میخواد این کار انجام بدیم، چاش. همین هم خودش تعبده. یه نفر بداند که یه تغییر و تحولی در قرآن بوده اما تعبد بکنه به فرمایش خدا و حضرات معصومه، بداند که آقای قرائتی که داره میخونه معلومه درست باشه اما نمازشو بخونه، مثلا آقا نگه نمازشو بذاریم کنار دیگه، نمازشو بخون میخونم، نمازو میخونم، گفته بخون میخونم، نه از اون منم گفتم من ترک الصلاة متعمدا فقط کفا او هم هستش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله صلی الله علیه.